ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا نابودی تمام تونل‌های حماس در غزه ارتش به عملیات خود ادامه میدهد. اسلامگرایان تندروی لیبی کنترل شهر بنغازی را در دست گرفتند. و حاکمان نظامی تایلند اعضای مجلس ملی آن کشور را اعلام کردند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش آن کشور تا نابودی تونل‌های مورد استفاده حماس در نوار غزه به عملیات نظامی خود ادامه خواهد داد و اعلام احتمالی آتش بس تأثیری در این تصمیم ندارد. وی تأکید کرد که با هیچ طرحی که این مأموریت ارتش را نادیده بگیرد موافقت نخواهد کرد. بر پایه ارزیابی ارتش اسرائیل، کشف و نابود ساختن تونل‌های حماس چندین روز دیگر به طول خواهد انجامید. اسرائیل حماس را به استفاده از این تونل‌ها برای رخنه به خاک اسرائیل، کشتن شهروندان آن کشور و ذخیره‌سازی سلاح و مهمات متهم می‌کند. در خبر دیگر، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به کشته شدن صدها نفر از ساکنان غیر نظامی نوار غزه، اسرائیل و حماس را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. خانم پیلای گفت جای دادن راکت‌ها در مدارس و بیمارستان‌ها و شلیک آنها از مناطق پرجمعیت غزه نقض قوانین بین‌المللی است و جنایت جنگی به شمار می‌رود. وی در این حال با اشاره به حملات هوایی اسرائیل به مدارس و بیمارستان‌ها و اماکن مسکونی که تحت نظر سازمان ملل هستند، اسرائیل را به نقض آگاهانه قوانین بین‌المللی متهم کرد. خانم پیلای از آمریکا هم به خاطر حمایت مالی از سیستم دفاع ضد هوایی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین انتقاد کرد و گفت چنین حمایتی از ساکنان غزه نمی‌شود. در جنگ سه هفته‌ای غزه تا کنون بیش از 1300 فلسطینی که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. همچنین 60 اسرائیلی که بیشتر آنها سرباز بودند نیز کشته شدند. گروهی از اسلامگرایان تندروی لیبی کنترل شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسلامگرایان ادعا می‌کنند پایگاه‌های نظامی، تانک‌ها، اسلحه و مهمات موجود در آنها را به تصرف خود درآوردند. خیابان‌های بنغازی روز پنجشنبه تقریبا خالی بود و ساکنان در خانه‌های خود ماندند. در تراپلوس پایتخت لیبی نیز زد و خورد‌های میان شبه نظامیان برای در دست گرفتن کنترل فرودگاه بین‌المللی آن شهر ادامه دارد. با شدت گرفتن زد و خوردها در تراپلوس و بنغازی، بیشتر کشورهای جهان سفارتخانه‌های خود را در لیبی تعطیل کردند. و روز پنجشنبه حاکم نظامی تایوان اسامی 200 نماینده مجلس ملی آن کشور را که قرار است در یک سال آینده اداره امور کشور را در دست بگیرند اعلام کرد. بیشتر اعضای مجلس ملی را نظامیان تایوان تشکیل می‌دهند. تایلند تشکیل می‌دهند و عده‌ای از صاحبان صنایع و بازرگانان این کشور نیز در این مجلس حضور دارند. به گفته رهبران نظامی تایلند، تشکیل این مجلس مورد حمایت پادشاه آن کشور است. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. دعوت می‌کنم به برنامه مجله هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده یسدی توجه بفرمایید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در مجله محیط زیست این هفته با شما خواهم بود با دو بخش. رابطه آلودگی هوا، محیط زیست و حقوق انسانی هر فرد در جامعه.
We don't have any specific findings regarding air pollution in Iran.
سوختن صدها هکتار از جنگل‌های ایران از شمال تا غرب و شرق کشور و نبود امکانات برای مهار آتش.
جنگل‌ها آتششون از یه منطقه محدود شده میشه و چون ما گروه مستقر در داخل جنگل‌ها نداریم، اینها گسترش پیدا می‌کنه با وزش باد.
یک خانه یک زمین،
گرمای تابستان به گفته یه سرپرست مرکز ملی هوای سازمان محیط زیست میتونه باعث آلودگی هوا بشه و شرایط رو برای گروه‌های حساس خطرناک کنه. هوا در سال‌های گذشته در ایران زمستان و تابستان به مرحله‌ای رسیده که به دلیل به خطر افتادن سلامت مردم، هشدارهای مختلفی درباره کاهش فعالیت‌های بیرون از فضاهای بسته داده میشه. به گفته یه سرپرست مرکز ملی هوایی سازمان محیط زیست ایران، کاهش رطوبت خاک در هوای گرم تابستان علاوه بر تأثیری که بر محیط زیست و طبیعت داره، باعث میشه تا گرد و غبار تهران هم افزایش پیدا کنه. ذرات معلق از اصلی ترین آلاینده ها در آلودگی هواست که میتونه در سیستم تنفسی و قلبی هم تأثیر بگذاره. پدیده ریزگردها چند سالیه که به صورت جدی استانهای غربی، شرقی و جنوب و جنوب شرقی ایران رو تهدید میکنه. آلاینده های شیمیایی حاصل از منابع متحرک مثل ماشین ها و موتورسیکلت ها، منابع غیر متحرک مثل وسایل گرمازا و صنایع دودزا هم از عواملی هستند که باعث افزایش آلودگی هوا به خصوص در تهران شدند. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر هفته گذشته اعلام کرد که تهران در صدر فهرست آلوده ترین شهرهای جهان قرار داره. محمد حقانی در گفتگو با چند خبرگزاری مدام بر این فهرست تاکید کرده، اما ذکر نکرده که این لیست رو چه سازمانی تهیه کرده. آلودگی هوا سالهاست که به گفته کارشناسان در ایران با خراب کردن بخشای سبز و طبیعی و افزایش صنایع آلاینده روز به روز بیشتر و عمیق‌تر شده و گفته میشه هر سال به تعداد بیماران تنفسی و قلبی هم در کشور اضافه میشه. سازمان بهداشت جهانی در فروردین ماه سال 93 اعلام کرد بر اساس آخرین تحقیقاتش در سال 2012 میلادی دست کم 7 میلیون تن در جهان به دلیل آلودگی هوا جان باختند. ریچارد پرس هاوس، پژوهشگر ارشد بخش سلامت و حقوق بشر در سازمان دیدبان حقوق بشر، در مورد وضعیت آلودگی هوا در ایران به برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه:
We don't have any specific findings regarding air pollution in Iran. Normally we
سازمان ما در مورد ایران داده و اطلاعاتی ندارد، چون معمولاً اطلاعات ما بر اساس تحقیقات میدانی به دست می آید. بنابراین نمی توانیم توصیه‌های مشخصی در این زمینه درباره شرایط ایران داشته باشیم.
Air pollution in that particular city or others in Iran.
او که سالهاست روی بهداشت عمومی و سلامت و محیط زیست در کشورهای مختلف تحقیق کرده، با اشاره به شرایط آلودگی هوای ایران به خصوص تهران اضافه میکنه.
این مشکل جوانب متنوعی دارد و لازم است دولت ایران تدابیر مختلفی را برای کاهش آلودگی هوا پیاده کند. یکی از این راهها همکاری نزدیک با جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی است. هر جایی که چنین همکاری بین دولت و نهادهای غیر دولتی وجود ندارد و افزایش آلودگی هوا منجر شده، تا ما تحقیقاتی را در ایران شروع نکنیم توصیه نمی کنیم و نظری نمی دهیم. اما در مورد آلودگی های سنگین و شدیدی که از منابع مختلف مثل وسایل نقلیه تولید می شود، اصرار ما بر اجرای قوانین موجود است. بعضی وقتا باید مشکل فنی را حل کرد، اما گاهی هم باید اطلاعاتی را که در مورد میزان آلودگی هوا وجود دارد با ساکنان منطقه یا شهر در میان گذاشت تا از وضعیت آگاه شوند.
به گفته این پژوهشگر ارشد سلامت در این سازمان حقوق بشری، از اونجایی که تنفس در هوای سالم بخشی از حقوق انسانی محسوب میشه، دولت‌ها وظیفه دارند برای تامین اون تلاش کنند.
There's a lot of overlap between human rights to the right to life, the right to health.
مسلماً بسیاری از موارد مربوط به حقوق بشر مثل حق زندگی و حق بهداشت و سلامت با مسائل مربوط به محیط زیست گره خورده. به طور کلی آنچه ما در شرایط بحرانی آلودگی هوا در بعضی شهرها می‌بینیم این است که در بعضی جاها راه حل‌ها لزوماً فنی و تکنیکی نیستند، اما مشکل مدیریت و وضع و اجرای قوانین در این زمینه وجود دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر کارهای زیادی برای تنظیم و تدوین مقررات مؤثر برای صنایع آلاینده انجام داده و تاکید همیشگی ما بر این نکته است که قانون ملی یا محلی اجرا شود.
او تاکید میکنه
Often when we have an extreme environmental degradation,
سازمان‌های حقوق بشری بر این نکته تأکید دارند مردم با وجود آلودگی هوا برای سلامتی خودشان هزینه زیادی را می‌پردازند.
The most vulnerable and most marginalized in societies.
به گفته ریچارد پرس هاوس، پژوهشگر در زمینه سلامت و محیط زیست، بیشترین کسانی که از آلودگی محیط زیست صدمه می‌بینند، آسیب پذیرترین افراد در جامعه هستند، مثل افراد کم‌درآمد، زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی. همین موضوع رابطه تنگ و تنگی بین محیط زیست و حقوق بشر به وجود میاره. بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های اقتصادی و غیره که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کنه ممنوعه.
زندگی روی زمین.
در یک تحقیق که در دانشگاه نیویورک فردونیا روی آبزیان بعضی از مناطق انجام شد، از جمله در دستگاه گوارش 36.5% از ماهی‌ها در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا پلاستیک پیدا شد. این ذره‌های پلاستیکی مربوط به دانه‌های بسیار ریز پاک‌کننده‌های پوست، مواد لایه‌برداری پوست و حتی خمیردندان هستند. به گفته پژوهشگران محیط زیست، این ذرات بسیار ریز قرن‌ها در آب میمانند، آبزیان را نابود یا بیمار کرده و چرخه حیات را به هم میریزند. در حالی که با جایگزین کردن نمک و روغن هسته برخی از میوه ها میتوان با کمک به محیط زیست پوست را لایه برداری کرد و به سلامت بدن هم کمک کرد.
یک خانه، یک زمین.
400 هکتار از جنگل‌های گلستان، 400 هکتار از جنگل‌های مریوان، 200 هکتار از جنگل کوه دشت لرستان، 100 هکتار از پارک ملی کرخه در خوزستان، 20 هکتار در جنگل‌های استان البرز در بخش آسارا و ده‌ها و ده‌ها هکتار دیگه عددهایی هستند که در کمتر از 3 هفته حاکی از خاکستر شدن درختان و پوشش‌های گیاهی در کشور هستند. آتش‌سوزی در جنگل به گفته کارشناسان به 4 دلیل اصلی اتفاق می‌افته: رعد و برق، جرقه‌های مربوط به افتادن سنگ‌ها و صخره‌ها، فوران آتش‌فشان و آتش‌سوزی خود به خود. دلایلی که گفته میشه در فصل گرم و تابستان‌ها در بسیاری از جنگل‌ها و پارک‌های ملی حفاظت شده در دنیا اتفاق می‌افته. اما در همین پارک‌های ملی و اطراف این جنگل‌ها بر اساس قوانین حفاظت از منابع طبیعی بسیاری از کشورها تجهیزات مهار آتش فراهم شده. در ایران چطور؟ این همه آتش‌سوزی در چند روز با این شدت و سرعت چقدر با آمادگی نیروهای مرتبط روبرو شده؟ اسماعیل کهرم، شکاربان پیشین و پژوهشگر محیط زیست در تهران که نیمی از زندگیش رو در همین جنگل‌ها گذرونده، میگه هیچ امکان و تکنولوژی برای جلوگیری یا مهار این آتش بی‌محابا در کشور تدارک دیده نشده.
نه سازمان جنگل‌ها منابع طبیعی و آبخیزداری و نه سازمان حفاظت محیط زیست مجهز به وسایل اطفای حریق نیست. مثلا هواپیماها و هلیکوپترها رو در اختیار نداریم. گروه‌های اطفای حریق در داخل جنگل‌ها مستقر نیستند.
گفته میشه بخشی از آتش‌سوزی‌های این چند هفته گذشته منبع انسانی داشته و از بی‌احتیاطی گردشگران و مسافران برای روشن کردن آتش تا سوزاندن عملی جنگل‌ها توسط شکارچیان غیر مجاز برای صید یا سرگرم کردن محیط‌بانان در این شرایط ذکر شده. کار به جایی رسیده که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با رئیس و مدیران سازمان جنگل‌ها گفته بعضی از کارشناسان محیط زیست پیشنهاد تنفس 5 تا 10 ساله برای حفظ جنگل‌ها دادند تا در این مدت هیچ گونه بهره برداری از جنگل ها نشه، هرچند که بعد از این تاکید کرده بعضی از افراد و سازمان ها با مجوز جنگل ها رو تغییر کاربری میدند یا فعالیت هایی در جنگل ها میکنن که هیچ مجوزی براش ندارن و این اقدامات غیرقانونی تبعات زیادی رو برای جنگل ها به بار میاره. گرما، خشکسالی و تغییرات اقلیمی هم میتونه خطر آتش سوزی جنگل ها رو افزایش بده، اما به گفته بعضی از مسئولان در سازمان محیط زیست منبع بیشتر آتش سوزی های چند هفته گذشته در جنگل های ایران انسانی بوده. عمدی یا غیر عمدی با ابهام و ایهام فراوان شرایطی رقم خورده که به گفته اسماعیل کهرم با از بین بردن گونه های کمیاب جانوری و گیاهی در کشور یک جنایت علیه محیط زیست محسوب میشه.
پناهگاه های بسیار بسیار مناسب و چراگاه های بسیار مناسب و مطلوب برای حیات وحش هستند. بسیاری از جانوران که آهسته حرکت میکنند، مانند لاک‌پشت ها، مانند خزندگان، اینها در حریق گرفتار میشن و میسوزند. چنین اقداماتی کم از جنایت در حق طبیعت و حیات وحش منطقه نیست.
بعضی از مسئولان گفتند که شدت آتش سوزی در جنگل ها در تابستان امسال اونقدر شدید شده که بعید می دونند در 10 سال آینده پوشش گیاهی و درختان این جنگل ها بهبود پیدا کنند. شما در مورد این آتش سوزی های اخیر در جنگل های ایران چه فکر می کنید؟ برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com